آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام به همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر، صبح پاییزی شما بخیر. امیدواریم روز خوبی داشته باشید. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های با صفای شما هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه ها همراه شما باشم. شنوندگان نازنین، در ابتدای برنامه ها با هم به کلام خدا گوش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیدن محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه حکایات آیه‌ها رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت میکنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز دوشنبه 24 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 15 نوامبر سال 2023 که میلادی، 391 سال پیش در چنین روزی 15 نوامبر سال 1630 میلادی، یوهان کپلر، منجم و ستاره‌شناس آلمانی، در 59 سالگی درگذشت. او در سال 1571 به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلاتش به اتریش رفت و به تدریس پرداخت. کپلر بعدها با تیکو براهه، منجم معروف دانمارکی، آشنا شد و به تدریج به نجوم گرایش بسیاری یافت. کپلر سالها در این زمینه به مطالعه و تحقیق مشغول بود. قوانین موسوم به قوانین کپلر درباره حرکت سیارات و کشف حرکت بیضوی مریخ در مدار خود از نتایج مطالعات این ستاره شناس است که در کتاب او یعنی نجوم جدید توضیح داده شده است. ۱۳۹ سال پیش در چنین روزی، نهم ربیع الثانی 1304 هجری قمری، آیت الله سید حیدر حلی درگذشت. او از شاخص‌ترین شاعران عصر خود و امام الشعرای عراق به شمار می‌رفت. فصاحت بیان و قوت ایمان داشت و به دلیل کثرت اشعاری که در مناقب اهل بیت سروده است، به شاعر اهل بیت شهرت دارد. الدر الیتیم و العقد المفصل از آثار اوست. وی در 58 سالگی وفات یافت. ۳۸ سال پیش در چنین روزی، 15 نوامبر سال 1983 میلادی، در پی مداخله نظامی ترکیه در جزیره قبرس، بخش شمالی و ترک‌نشین این جزیره اعلام استقلال کرد. قبرس به عنوان سومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه، با قرار داشتن در نزدیکی سوریه، ترکیه، مصر و یونان، یکی از مهمترین جزایر ژئوپلیتیک محسوب می شود. اختلاف میان یونانی تبارها و ترک تبارهای جزیره قبرس باعث شده است تقسیم قبرس به دو بخش به یکی از قدیمی ترین مناقشات حل نشده در جهان پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شود. نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل یکی از طولانی ترین ماموریت های خود را در مرز تقسیم دو جزیره می گذرانند و مذاکرات طولانی برای وحدت دو جزیره همچنان بی نتیجه ادامه دارد. ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی در تقویم ایرانی است. کتاب محصول تجربه های بشری و خلاقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش ها گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب از توصیه های مهم اولیای دین اسلام است و با کمک به گسترش دانش به عنوان یک میراث فرهنگی برای نسل های آینده ماندگار می شود. نامگذاری این روز به نام روز کتاب و کتابخوانی در ایران در آبان سال 1372 نشان دهنده اهمیت موضوع کتابخوانی در این کشور است تا هرچه بیشتر فرهنگ کتابخوانی به عنوان یک فرهنگ در این جامعه نهادینه شود. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 24 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 15 نوامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. حکایات آیه ها همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سر همکارانمون مهمان خانه‌های گرم شما باشیم. دوستان، در این برنامه به شأن نزول آیه 63 سوره شریفه نور می‌پردازیم. زهد و ساده زیستی از اصول زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. ساده زیستی به معنای عدم دلبستگی به مظاهر دنیا و رهایی از تجملات و تشریفات زائد زندگی است. روایت شده روزی خلیفه دوم عمر بن خطاب به نزد پیامبر رسید تا با ایشان صحبت کند، اما فرد سیاه پوستی که به عنوان دربان مقابل خانه ایستاده بود مانع از ورود او گردید. عمر میگوید به او گفتم به حضرت بگو عمر آمده است. این شخص رفت و خبر آورد که حضرت جوابی ندادند. عمر میگوید من رفته و دوباره آمدم و اجازه خواستم، اما باز هم جواب ندادند، تا اینکه وقتی برای بار سوم مراجعه کردم اجازه دادند. هنگامی که وارد خانه شدم مشاهده کردم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اتاقی استراحت می کنند که فقط فرشی از لیف خرما در آن افتاده است. حتی موقعی که حضرت از جای خود حرکت کردند مشاهده کردم خشونت فرش بر بدن مبارک حضرت اثر گذاشته است. این موجب شد که ناراحت شوم، لذا به حضرت عرض کردم چرا باید وضع شما این گونه باشد؟ چرا کسراها و قیصرها و امثال اینها غرق در تنعم باشند و شما که پیامبر خدا هستید در چنین وضعی باشید؟ اما تا این حرف را گفتم حضرت ناراحت شده و جا برخواسته و فرمودند این مهملات چیست که میگویی؟ آیا دنیا در نظر تو جلوه کرده است؟ آیا این وضعیت برای من محرومیت و نعمت برای آنهاست؟ به خدا قسم اینها نصیب مسلمین میشود و برای کسی افتخار نیست. بدان زندگی در دنیا بسان مسافری میماند که لحظاتی در سایه درختی میآرمد و آنگاه که سایه زایل شد آن مسافر برخاسته به سوی مقصد خود ره سپار میشود. سراسر زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سادگی بود. علاوه بر این حتی از جانب خدا مأمور بود و همسران خود که درخواست زندگی بهتری داشتند وحی خداوند را اعلام کند که اگر شما زندگی و زینت دنیا را می خواهید بیایی تا من مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی طلاق دهم، و اگر طالب خدا و رسول و مشتاق آخرت هستید همانا خدا به نیکوکاران از شما اجر عظیم عطا خواهد کرد. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. روایت‌های مختلفی در مورد خوراک ایشان نقل شده است، از جمله اینکه ایشان هیچگاه 3 شب متوالی سیر غذا نخورد تا از دنیای فانی قدم به دار باقی نهاد. گاهی 3 ماه متوالی بر خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت و آتشی برای پختن غذا روشن نمی کردند، زیرا بیشتر خوراکیشان آب و خرما بود. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواستند به جایی بروند، اگر گروهی می‌خواستند دنبال ایشان به راه بیفتند اجازه نمی‌دادند. اگر سواره بودند و کسی می‌خواست همراه ایشان پیاده بیاید، می‌فرمود برادر، یکی از 3 کار را بایستی انتخاب کنی، یا شما جلو برو و من پشت سر می‌آیم، و یا من می‌روم و شما بعد بیایید، و یا احیاناً اگر ممکن بود که بر آن مرکب 2 نفری سوار بشوند سوار می شدند. و می فرمود این که من سواره باشم و شما پیاده صحیح نیست و جور در نمی آید، و محال بود که اجازه بدهند خود سواره حرکت کند و 1 نفر پیاده دنبالشان باشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همانند دیگران لباس می پوشید، غذا می خورد و با مردم مزاح و نشست و برخاست می کرد. او با آسانی با مردم کوچه و خیابان دوست می شد و پایین ترین سطح زندگی را برای خود برگزیده بود. این زندگی ساده پیامبر را محبوب ترین دلها کرده بود و مردم را به ایشان نزدیک تر می ساخت، به گونه ای که آنان در زندگی شخصی خود با پیامبر مشورت می کردند و اسرار خود را با ایشان در میان می نهادند. در مجلسی که می نشستن می فرمود به صورت حلقه بنشینیم که مجلس ما بالا و پایین نداشته باشد. در مجموع رفتار فروتنانه پیامبر چنان بود که اگر کسی پیامبر را نمی شناخت و او را در میان جمع می دید، به سختی می توانست تشخیص دهد که پیامبر کیست. این رفتار صمیمانه پیامبر سبب شد گروهی کم ظرفیت بیان که جایگاه پیامبر را در نظر بگیرند مانند دیگر مردم با او رفتار کنند. برای نمونه در حضور ایشان قهقه سر می دادند، پاهایشان را دراز می کردند یا به شوخی های بیهوده و بیجا دست می زدند. افسون بران به جای این که پیامبر را با عنوان رسول الله، نبی الله، خیرت خلق الله، صفت الله و یا حبیب الله و امثال اینها صدا کنند، با لحنی بی‌ادبانه فریاد می زدند ای محمد. گاهی نیز ایشان را با کنیه ابوالقاسم صدا می کردند. آیه 63 سوره شریفه نور به مردم دستور داد که هنگام خطاب پیامبر ایشان را به یا نبی الله و یا رسول الله صدا زنند. در این آیه خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. صدق الله العلي العظيم. صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن دیگر ندانید. خداوند کسانی را که پشت سر دیگران پنهان می شوند و یکی از دیگری فرار می کنند می شناسد. پس آنان که با فرمان او مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه فتنه دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناک به آنان برسد. حضرت فاطمه سلام الله علیها پیش از آن که رسول اکرم به دیده یک پدر نگاه کند به عنوان پیامبر خدا می نگریست و رفتاری چون رفتار انسانهای مؤمن با پیامبران داشت. دختر گرانقدر رسول خدا اجازه نمی داد رابطه فرزندی مانع از رعایت ادب و احترام پیامبر شود. از سوی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوست داشت فاطمه زهرا سلام الله علیها با او مانند یک پدر رفتار کند و آنچه را که پدران از فرزندانشان می شنوند از او بشنود و برخورد و رفتار او نیز مانند فرزندان باشد، به ویژه که می دانست دخترش ایمان کاملی دارد و ممکن نیست رفتاری دون از شأن دختر پیامبر خدا از او سر بزند. با این همه فاطمه سلام الله علیها قداست و آداب نبوت را حفظ می کرد و پس از نزول آیه 63 سوره شریفه نور پدرش را با لقب یا رسول الله می‌خواند. امام صادق علیه السلام از حضرت فاطمه سلام الله علیها چنین نقل کردند: وقتی آیه مبارکه 63 سوره شریفه نور نازل شد و بدین وسیله امر شد که مسلمانان پیغمبر را همانند افراد دیگر به اسم نخوانند و یا محمد نگویند، بلکه او را با احترام و با القابی چون یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا ایها النبی و امثال آن صدا بزنند، من جرأت نکردم به ایشان پدر جان بگویم و هرگاه خدمت ایشان می رسیدم می گفتم یا رسول الله. پیامبر یکی دو بار از من رو گرداند و بار سوم به من فرمود: ای فاطمه، این آیه درباره تو و خاندان و نسل تو نازل نشده، زیرا تو از من هستی و من از تو هستم. این آیه درباره ستم پیشگان و خشونت طلبان متکبر و فخر فروشان قریش نازل شده است. تو مرا پدر صدا بزن که این کلمه دل مرا زنده تر و پروردگار را خوشنودتر می سازد. دوستان ارجمند، وقت برنامه ماه دوستان عزیز، وقت برنامه حکایات آیه ها در این لحظه به پایان رسید. با آرزوی تصدی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الگوگیری از همه گفتارها و رفتارهای ایشان، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سام دارم، نغم با نایز می سام دارم، تا که بطران دلی خشاد کنم در مدلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
همراهان گرانقدر، تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های بخش سیاسی صدای خراسان. اینک با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود امضای دو سند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه و انجام دیدارهای مختلف به ویژه در سطح سران سه کشور، خبرهای نوی همگی از بروز تنش و درگیری در خطهای تماس نیروهای آذری و ارمنی حکایت دارد. درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وجود سپری شدن یک سال از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ این حقیقت را یادآوری می‌کند که توافقنامه صلح قره‌باغ مانند دیگر سندهای صلح دو کشور بار دیگر به صلح دائمی منجر نشده است. در این حال باید گفت بروز این تنش‌های مرزی که هر روز گسترده‌تر می‌شود موجب شده است که در سطح سران دو کشور همسایه موضع‌گیری‌های منفی علیه طرف‌ها ابراز گردد. اظهار نظرهای منفی در زمینه موضع‌های نظامی طرف‌های درگیر را باید به معنای ادامه بی‌اعتمادی و ناباوری سران دو کشور متخاصم قلمداد کرد. در این حال موضع‌گیری‌های منفی سران باکو و یروان نشان دهنده این واقعیت است که توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 ماه نوامبر در سال گذشته در شرایط امضا شد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان از مشکل بی‌اعتمادی‌های متقابل رنج بردند. ادامه نقص و پایمالسازی آتش‌بس در خطهای تماس و احتمال بروز جنگ سوم قره‌باغ در شرایطی است که مقام‌های دولت الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در یک سال گذشته نتوانستند
بیش از 1,000,000 آواره جنگ قره‌باغ را در خانه و کاشانهشان اسکان دهند. در حقیقت این فرصت به دلیل سستی و تعلل مقام های باکو و تلاش برای هموارسازی مسیر کشورهای بیگانه جهتی در اختیار گرفتن پایگاه نفوذ در منطقه از دست رفته است. اوارگان آذری جنگ قره‌باغ در 3 دهه گذشته در شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان به ویژه باکو، گنجه، سومگیت و دیگر شهرهای این کشور در بدترین شرایط زندگی می کنند. دولت الهام علیف نیز در طول سالهای گذشته همواره از جامعه های بین المللی درخواست بازگرداندن آوارگان به خانه و کاشانهشان را داشته است. اما در عمل در آن مردان باکو نه تنها از فرصت اسکان آوارگان بهره برداری نکردند، بلکه با اجرای طرح‌های بیگانگان و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان این پیام منفی را دادند که حاضرند خواسته ها و آرامش مردم این کشور مسلمان را فدای مصلحت اندیشی و منافع بیگانگان کنند. دولت الهام علیف در چند سال گذشته نیز به جای آن که از فرصت‌های مناسب برای جلب نظرها و آرای مردم و در اختیار گرفتن پایگاه‌های مردمی تلاش کنند، همواره با تکیه به کشورهای بیگانه و مشارکت در اجرای طرح‌های ماجراجویانه بیگانگان در سطح منطقه‌ای اقدام کرده است. تحریک کشورهای منطقه از طریق برگزاری رزمایش‌های مشترک با ترکیه و خرید سلاح‌های کشتار جمعی و انبار کردن آن با کمک پل‌های برخواسته از فروش نفت و گاز طبیعی و کشاندن پای رژیم صهیونیستی به منطقه حساس قفقاز، در عمل مشکلات دولت‌های مستقل منطقه به ویژه ایران و روسیه را دوچندان کرده است. در عین حال در زمینه اجرای بندهای توافقنامه 10 ماده‌ای به نظر می رسد که مقام های باکو تلاش می کنند از یروان امتیازهای اضافی به دست آورند، از جمله این که در اختیار گرفتن کاریدورها جهت تردد با جمهوری خودمختار نخجوان است که با مخالفت دولت یروان روبرو شده است. این عامل که از نگاه جامعه جهانی پنهان نمانده است، ممکن است پیامدهای وخیم و مشکلزای برای ملت‌های منطقه در پی داشته باشد. چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های باکو بنا به توصیه‌های دولت‌های بیگانه به طرح برخی اظهار نظرهای نامناسب اقدام می‌کنند. طرح ساخت و در انحصار داشتن کریدور مفصوم به زنگزور از جمله این خواسته هاست، در حالی که از کریدور یا دالان زنگزور به مفاد 10 ماده‌ای توافقنامه صلح قره‌باغ ذکر بمیان نامده است. مقام های دولت ارمنستان اخیراً تاکید کردند که مقام های جمهوری آذربایجان به منظور در اختیار گرفتن این کریدور فشارهای دوچندانی بر این کشور وارد می کنند، در حالی که این فشارها غیرقانونی و خلاف سندهای همکاری های منطقه‌ای می باشد. در همین راستا نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای چندمین بار بر آزادی اسیران ارمنی و بازگشایی زیرساخت های ارتباطی، راه آهنی و جاده‌ای در سطح منطقه قفقاز تاکید کرده است. نخست وزیر ارمنستان در یک مصاحبه تلویزیونی چنین اعلام نمود: ارمنستان باید ارتباط میان جمهوری آذربایجان و نخجوان را تامین کند، اما دادن رهرو در خاک ارمنستان مفصوم به کریدور زنگزور در دستور کار نیست. در همین زمینه کارشناسان معتقدند بازگشایی زیرساخت‌ها امر طبیعی است، اما پافشاری ترکیه و جمهوری آذربایجان درباره دادن رهرو از خاک ارمنستان به جمهوری آذربایجان با هدف تحت فشار قرار دادن یروان و برای کسب امتیازات بیشتر صورت می‌گیرد. در این راستا روبین سافورسیان، شرق‌شناس ارمنستانی و کارشناس ارمنی، می‌گوید بازگشایی زیرساخت‌ها تنها زمان امکان دارد که صلح‌بانان روسیه امنیت آنها را تأمین کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد مقام‌های دولت باکو به جای یافتن راه حل مناسب و پشتیبانی برخی از کشورهای بیگانه تلاش می‌کنند اهداف خاصی را در قلمرو ارمنستان در انحصار خود داشته باشند. همزمان با این در عمل چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های باکو همچنان با پشتیبانی‌های خارجی به منظور تحریک کشورهای منطقه مشغول هستند. برای روسیه و دشمن خطاب کردن ایران از جمله تلاش‌های دولت الهام علیف در یک سال گذشته است که نشان می‌دهد وی نه به عنوان سیاستمدار خادم مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بلکه به عنوان یک سیاستمدار ماجراجو تلاش می‌کند منطقه را برای افزایش نفوذ بیگانگان و برهم زدن تعادل در سطح منطقه‌ای آماده سازد. مقام‌های دولت باکو در یک سال گذشته که از پیروزی فرضی بر ارمنستان دچار غرور کاذب و دروغین شده و تلاش کردند امتیازهای زیادی به کشورهای بیگانه و رژیم صهیونیستی تقدیم کنند، اکنون با موزلات نوی روبرو شدند که احتمال از سرگیری جنگ سوم قره‌باغ تنها یک نمونه از این مشکلات محسوب می شود. در این حال مقام‌های باکو به ویژه شخص الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که در سال‌های گذشته همواره از کمک‌ها و مساعدت‌های ایران به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در سه دهه گذشته قدردانی می‌کردند، اخیراً تحت تأثیر بیگانگان ضمن فراموش کردن کمک‌های تهران به باکو و در پیش گرفتن موضع‌های ضد ایرانی نیز اقدام کردند. از جمله این سیاست‌های منفی و بی اساس می توان به اتهام صادرات مواد مخدر به غرب از طریق قلمرو قره‌باغ با کمک ارمنستان و دشمن خطاب کردن ایران اشاره کرد. با وجود این در راستای سیاست های ریاکارانه برخی از سیاستمداران نزدیک به حاکمیت باکو اخیرا تلاش کردند موضوع تقویت و گسترش رابطه با تهران را بار دیگر در دستور کار قرار دهند. تجربه نشان داده است که مقام‌های باکو در یک سال گذشته هرگاه تصور کردند که از حمایت‌های کمتری از سوی رژیم نجات پرست صهیونیستی برخوردار شده‌اند، تلاش دوچندانی به کار گرفتند تا با مساعدت و سوء استفاده از گسترش رابطه با تهران بار دیگر توجه رژیم صهیونیستی را به خود جلب نمایند. این روش تکراری و قابل تأمل نشان می‌دهد که مقام‌های دولت الهام علیف در راستای سیاست‌های ماجراجویانه و دشمن تراشانه از دست دادن حمایت‌های خارجی را برای ادامه حاکمیت خود لازم و ضروری می‌دانند، در حالی که محفل‌های سیاسی مستقل در منطقه تکیه به پایگاه‌های مردمی را مهمترین و بهترین راه دولت الهام علیف جهت بقا اعلام کرده و بر این باور هستند که امید داشتن به کمک‌های بیگانگان امری عبث و بیهوده است و در میان مدت و طولانی مدت نتیجه های برعکسی به همراه خواهد داشت. دوستان شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گلبرگ. به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. جهانگردی در کاروانی به سوی شهر مرو می رفت. در بین کاروان بازرگانی میان سال را دید که او نیز به سوی مرو می رفت. جهانگرد نزد او رفت و به پاس همسفری با او به صحبت پرداخت. بازرگان از جهانگرد پرسید: تنها سفر می کنی؟ جهانگرد گفت: آری، البته گاهی اوقات که ببینم کاروانی به شهری می رود با آنان همسفر می شوم، مثل الان که به مرو می روم، اما در بیشتر سفرها تنها هستم. بازرگان همانطور که پشت سر شترش حرکت می کرد گفت: اشتباه می کنی. با تعجب گفتم: من؟ چرا؟ بازرگان گفت: برای اینکه تنها سفر می کنی. سعی کن هیچ وقت بدون کاروان سفر نکنی و هیچ وقت بدون یار وارد کاروان سرایی نشوی. به او گفتم: چرا این حرف را میزنی؟ بازرگان گفت: میخواهم خاطره ای را برایت تعریف کنم. اگر حوصله داشتی گوش کنی، دلیلش را به تو در این داستان میگویم. جهانگرد گفت: مشتاقانه گوش میکنم. بازرگان داستان خود را این گونه تعریف کرد: وقتی جوان بودم رفتارهای بیباکانه از خود نشان می دادم. مثلا تنها سوار بر اسب می شدم و مدتها در کوه و صحرا سیر و سفر می کردم. گاهی چندین شب و روز را تنها در جنگلها سپری می کردم و حتی بارها اتفاق افتاده بود که با دزدان و راهزنان به تنهایی درگیر شده و مبارزه کرده بودم. در یکی از سفرهایم که تنها بودم و یک اسب بسیار زیبا داشتم، به مهمانسرای رسیدم. صاحب مهمانسرا دزد بود. او بارها مسافرانی را که به مهمان سرای او آمده بودند غارت کرده بود و حتی بسیاری از آنان را هم کشته بود، اما کسی از کارهایش خبر نداشت. من از او خواستم اتاقی را برای شب به من اجاره دهد. مهماندار هم که اسب زیبا و لباسهای گران قیمتم را دیده بود قبول کرد. او برای شام غذای مفصل را برایم تدارک دیده بود. پسر نوجوانی هم داشت که در کارها کمکش می کرد. هنگام خواب که فرا رسید، مهماندار اتاقی را به من معرفی کرد و از پسرش خواست مرا به اتاقم ببرد. آنجا دو رخت خواب بود که یکی از آن من و دیگری از آن پسر مهماندار بود. من آنقدر خسته بودم که به اشتباه جای پسر مهماندار خوابیدم. پسر مهماندار هم رفت و در جای من خوابید. نیمه های شب بود که دچار بیخوابی شدم و از خواب برخاستم و در تاریکی نشستم. ناگهان متوجه شدم در باز شد. مردی به سمت رخت خواب پسر جوان رفت. من فکر کردم مهماندار با پسرش کاری دارد، اما ناگهان خنجرش را درآورد و ضربه‌ای به پسر زد. ناگهان متوجه شدم که آن مرد همان مهماندار است و در اصل قصد داشته مرا بکشد. از این رو سریع از جایم برخاستم و شمشیرم را از غلاف درآوردم و جلوی در ایستادم و فریاد زدم: خنجرت را بینداز. مهماندار که تازه متوجه شده بود چه کاری کرده و در اصل پسرش را کشته است، ناگهان فریادی کشید، زجه‌ای سر داد و پس از لحظاتی ناله کنان گفت: ای مرد، من میخواستم تو را بکشم و اموالت را بدزدم، مثل اینکه در چاهی که خودم کنده بودم افتادم. من به او گفتم: خنجرت را بینداز و به سمت روشنایی بیا تا دستانت را ببندم. مهماندار خنجرش را انداخت و به سمت من آمد و دستهایش را بستم. سپس برخواستم که به بیرون بروم و او را به داروغه شهر تحویل دهم. در بیرون از مهمان سرا چند مأمور شب ایستاده بودند. جریان را به آنها گفتم. آنان مهماندار را دستگیر کردند و به زندان بردند. روز بعد داروغه و مأموران به مهمان سرا آمدند و همه جا را گشتند. آنان مقدار زیادی پول و سکه و جواهرات و اموال قیمتی را در انبار مهماندار یافتند. مرد مهماندار اعتراف کرد افراد بسیاری را کشته و اموالشان را غارت کرده است. قاضی شهر هم او را به جرم قتل و دزدی قصاص کرد. سخنان بازرگان که به اینجا رسید به من گفت: از آن پس من تصمیم گرفتم دیگر به تنهایی سفر نکنم، چرا که هرچقدر هم شجاع باشی از حوادث روزگار در امان نیستی. در پناه حضرت دوست، بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اعضای جدیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین کردند. درخشی شاعری تاجیک در پنجمین جشنواره ادبی اوراسیا 2021. فرونمایی از نخستین واکسن استنشاقی کووید 19 در چین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای دوره جدید تعیین کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم با تعیین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره جدید و 4 ساله، ضمن تشکر از زحمات اعضای سابق و ویژه دانشمندان و استادانی که در دوره جدید حضور نخواهند داشت، ساختار و آرایش عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقلابی را یگانه وسیله مسئولسازی در برابر هجوم فرهنگی و رسانه بیگانگان عنوان کردند. در حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است ورود در دومین چهلواره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاه نو، آسیب شناسانه و روزآمدساز و مجموعه از زیرساخت‌های تمدنی را ضروری می‌سازد. رهبری معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه در سروری این مجموعه مقوله فرهنگ است، فرمودن فرهنگ جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیربنایی جامعه‌های بشری و شتاب دهنده یا کننده آن می‌باشد. این رویکرد در شرایط کنونی عمدتاً ناظر بر بالا بردن نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی، نخبگان و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور و مقوله فرهنگ و پدید آمدن این باوری عمیق است که فرهنگ سازی در حیک از اجزای تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بی‌نیاز کننده از ابزارهای الزام آور و تحکمی است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاستگذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاه های متصدی آن به سمت ارزش ها و دفاع انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است. معاون رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان گفت که کاهش تماس‌های خارجی موجب کم شدن درآمد شرکت‌های خدمات تلفن همراه در این کشور شده است. کعبت الله ملک‌زاده در نشستی مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلام کرد که با وجود تامین اجرای برنامه پرداخت مالیات با وجود حکومت این کشور در 9 ماه سال جاری، بعضی از شرکت‌های بزرگ نتوانستند میزان درآمد مورد نظر خود را کسب کنند. از این رو کارخانه آلومینیومی تاجیکستان و شرکت‌های خدمات تلفن همراه از جمله این مرکزهایی می‌باشند که به دلیل کاهش درآمد خیش برنامه پرداخت مالیات را در 9 ماه سال جاری اجرا نکردند. اما عامل اصلی اجرا نشدن برنامه پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های خدمات تلفن همراه کاهش تماس‌های خارجی می‌باشد که موجب کم شدن درآمد این مرکزها گردیده است. ملک‌زاده تحقیق کرد که در 9 ماه سال جاری برنامه پرداخت مالیات با وجود حکومت تاجیکستان با میزان 10 میلیارد و 55 میلیون سومان اجرا شده که 1 میلیارد سومان بیشتر از سقف تعیین شده است. نشست تجاری با حضور بازرگانان ازبکستان و تاجیکستان در شهر بیکابادی ولایت تاشکند در نزدیکی مرز تاجیکستان برگزار شد. در این نشست بازرگانی نمایندگان شرکت‌های فعال در ناحیه‌های سپیتامین، جبار رسول فی ولایت سوخت، ناحیه‌های پیسکند، بوخاری چرچیق، چناز، بوکا، ولایت تاشکند، شهر آهنگران و ناحیه بیکاباد ازبکستان حضور داشتند. در چارچوب این نشست بازرگانی نمایشگاه کالاهای تولیدکنندگان داخلی و مراسم فرهنگی برگزار شد. بر اساس رسم رایج در نشست‌های بازرگانی با هدف بهبود روابط اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری، ایجاد محیط بازرگانی دو جانبه سودمند، دیدارهای بین نمایندگان معافی بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان نیز برگزار شد. مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته 2020 در سطح 500 میلیون دلار اعلام شده است. هم‌اکنون در ازبکستان بسیار واحد شرکت با سرمایه‌گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت باشد سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت میکند. شاعر تاجیک جایزه زنان برای صلح در پنجمین جشنواره ادبی اوراسیای 2021 را کسب کرد. شاعر رحیم جان شاعر تاجیک برنده جایزه زنان برای صلح در پنجمین جشنواره ادبی اوراسیای 2021 شد. این جشنواره از 19 نوامبر در استانبول ترکیه آغاز شد و تا 14 نوامبر امسال ادامه خواهد یافت. در پنجمین جشنواره ادبی اوراسیا 2021 سه شاعر تاجیک عبدالقهار قاسم، خاصیت ولیزاده و شاعر رحیم جان حضور داشتند. 500 شاعر از 69 کشور جهان در این جشنواره شرکت کرده بودند. جشنواره ادبی اوراسیا را هر سال مجمع خلق‌های اوراسیا برگزار می‌کند. هدف از برگزاری جشنواره تقویت خلاقیت و دوستی نویسندگان و خوانندگان در اوراسیا و ایجاد راهبرد واحد نسبت به مسائل ادبیاتی منطقه می باشد. مدیر تحقیقات و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی ایران گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدت ایمنی زایی واکسن کرونا رازی کووپارس بین 9 تا 12 ماه است. رضا بنی هاشمی افسود واکسن کرونا رازی کووپارس از واکسن هایی است که به علت فعال کردن سیستم ایمنی سلولی پاسخ ایمنی طولانی مدت در بدن انسان ایجاد میکند. وی با بیان اینکه دوز استنشاقی واکسن رازی قسمت های تنفسی بدن را ایمن میکند و با این کار حدود 6 ماه پیش راه انتشار ویروس کرونا گرفته میشود، تاکید کرد که واکسن رازی کووپارس به علت نو ترکیب بودن از عوارض کمتری برخوردار میباشد. مدیر تحقیقات و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن سازی رازی با بیان اینکه اولین واکسن تزریقی استنشاقی کرونا در دنیا توسط مؤسسه رازی تولید شده است. گفت همکنون 6 شرکت در دنیا مشغول فعالیت روی دوز استنشاقی واکسن کرونا هستند. واکسن رازی کوپارس نخستین واکسن تزریق استنشاقی پروتئین نو ترکیبی کرونا می باشد که مطابق با دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت و سخت‌ترین پروتکل های داخلی در حال ساخته شدن است. مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی با حدود 100 سال سابقه در تولید واکسن از سال 2020 وارد عرصه تولید واکسن کرونا نیز شد. زلزله با قدرت 6.4 در امواج درونی زمین ریشتر ساعت 15:36 دقیقه روز یکشنبه بندر لافت در جزیره قشم در جنوب استان هرمزگان ایران را لرزاند. بر اساس گزارش مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران، زلزله در عمق 18 کیلومتری زمین، 15 کیلومتری لافت، 20 کیلومتری سوزا و 27 کیلومتری درکهون رخ داده است. هنوز گزارش از خسارت‌های احتمالی این زلزله اعلام نشده است. استان هرمزگان در جنوب ایران از کانون‌های زلزله در کشور است که سالانه بیش از 800 بار زلزله با جهت‌های کوچک و بزرگ در این منطقه رخ می‌دهد و تا 6 درجه ریشتر هم زلزله در این استان تجربه شده است. استان الهدیده در غرب یمن توسط ارتش و نیروهای مردمی این کشور به طور کامل پاکسازی شده و تنها شهرستان الخوخه باقی مانده است. با گزارش شبکه المیادین، عقب نشینی نیروهای متجاوز ائتلاف سعودی از ساحل غربی به دلیل نگرانی آمریکا و امارات متحده عربی از تحولات جاری در استان معرب واقع در شمال شرقی صنعا صورت گرفته است. منابع خبری یمنی اعلام کردند که نیروهای ائتلاف قصد دارند وضعیت خود را در جنوب پیش از شکست سنگین نظامی سر و سامان بخشند. وزارت دفاع یمن گفت انگلیس در جنگ علیه یمن مشارکت مستقیم دارد. سخنگوی نیروی مسلح یمن عرصه بر جنگنده های عربستان در استان یمن تنگتر می شود. بر اساس این گزارش ائتلاف سعودی همه نیروهای خود را از جمله نیروهای تاریخ ساله و تیپی الامالقه را از ساحل غربی به سمت عدن منتقل کرده است. ارتش و کمیته های مردمی یمن کل ساحل غربی را به کنترل خود درآوردند و در حال حاضر درگیری ها در الخوخه و حیث جریان دارد. با صرف الخوخه آخرین شهرستان استان الهدیده که به دنبال آزادسازی بندر الهیمه در ساحل غربی صورت گرفت، اختلافات در اردوگاه متجاوزان در حال افزایش می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان عبدالله علی یوسفی از صنعا یمن جلب میکنیم.
با تصرف الخوخه آخرین شهرستان استان الهدیده که به دنبال آزادسازی بندر الهیمه در ساحل غربی صورت گرفت، اختلافات در اردوگاه مخالفان در حال افزایش است. گروهی نیروهای تاریخ ساله وابسته به امارات را به خیانت متهم می کنند و برخی هم فرماندهی نیروهای عقب نشینی کرده از این منطقه به دستور امارات را مقصر می دانند. همچنین گفته می شود که عقب نشینی امارات از این مناطق در پی تهدید شدن این کشور توسط سخنگوی نیروهای مسلح یمن صورت گرفته.
آنچه در ساحل غربی الهدیده رخ داد به طور قطع نتیجه شکست های بزرگ آنها در جبهه های معرب و شبه و البیضاست. ما اظهارات زیادی از مسئولان در جنوب شنیدیم که گفتن از این منطقه دفاع خواهیم کرد. با این حال در الهدیده نیز مانند معرب و شوه و البیضا یک پیروزی راهبردی برای ارتش و کمیته های مردمی حاصل شد.
تؤكد مصادر سياسيه ان منابع سیاسی تاکید کردند که دولت غیرقانونی منصور هادی از تصمیم امارات برای عقب نشینی از الهدیده اطلاعی نداشته است و حتی طرف سعودی هم مطلع نبوده، چرا که شاهزاده ستام بن خالد آل سعود این عقب نشینی را شرماور توصیف و عاملان آن را متهم به فریبکاری کرد. منظور این شاهزاده تصمیم امارات به انتقال نیروهای تاریخ ساله به شبه برای مقابله با نیروهای ارتش و کمیته های مردمی است.
این تحولات نظامی در کنار مشخص شدن سرنوشت جنگ در معرب سبب شده موازنه نظامی و سیاسی به نفع صنعا تغییر کند و در این ارتباط هم عبدالملک العجری عضو هیئت مذاکره کننده ملی یمن از وجود تماس‌های آشکار و پنهان با برخی از کشورهای عربی، شرق آسیا و اروپا خبر داد که همه این تماس‌ها جامعه جهانی را مجاب کرده که توان صنعا در برقراری ثبات داخلی در یمن با مشارکت بین‌المللی از دیگر گروه‌های یمنی بیشتر است.
نیروهایی که مدعی حضور در میدان جنگ هستند، اطلاعی از متغیرهای میدانی ندارند. کسانی از اوضاع میدانی به خوبی آگاهند که این روزها تغییرات و تحولات توسط آنها رقم می‌خورد و همچنان مقاوم هستند. نیروهای طارق صالح در راستای خدمت به امارات عمل می‌کنند و بعید نیست که حتی سعودی‌ها از اتفاقات اخیر هیچ اطلاعی نداشته باشند. نکته مهم این که نیروهای مزدور دائما به اشکال مختلف خود را در خدمت دشمنان قرار می‌دهند.
عبدالله اليوسفي خبرگزار يا سيدا وسيما صنعاء.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در آستانه فصل سرما و زمستان، مردم افغانستان با فقر و گرسنگی بی سابقه دست و پنجه نرم میکنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل افغانستان.
نامش عطا محمد است. روستایی تخلص می کند. می گوید نقاش و خوشنویس است و شاگردان زیادی داشته و آثار هنری که خلق کرده است. اما امروز هیچ کدام به کارش نمی آید.
نقاشی اما بازار نیست. کس
از نقاشیتون
اصلا نمیگن کیلوی چند است. دانه چی می کنی؟
آقای روستایی و خیلی های دیگر اینجا برای لقمه نانی کار میکنند.
متاسفانه ما جندالایی داریم، دکترایی داریم، انجینریایی داریم، کسایی داریم که ماستری حقوق دارن. متاسفانه اونا کارمند بود، کلن مجبور شدن، مکلف شدن که حال حاضر شد و ده کیلو گندم.
اینجا کار میکنن؟
متاسفانه کلشم اینجا آمده.
آنچه امروز این افراد را وادار به کار سخت کرده است، شرایط بحرانی اقتصادی و انسانی به وجود آمده در افغانستان در نتیجه 20 سال جنگ و اشغال است.
کار دفتری میکردیم؟
بله. مگم حالا از مجبوری که روزگار سخت آمده مجبور استیم اینجا دمیکو کار میکنیم.
کمی که بیشتر در نزدشان میمانم از تمدن مشترک فارسی میگویند، از همسایشان ایران میگویند و سریال های ایرانی که در افغانستان پخش میشود.
یوزارسیف یوسف خو سریال پر کرده بود، بیای دنیا را بگو ببینه اینجا واقعیت هم مترست.
انگار امروز اینجا تاریخ تکرار می شود، با این تفاوت که کسی نیست این مردم را از قحطی عبور دهد.
10 کیلو گندم برای ما گفته هر روز مزد که 10 روز اینجا ما کار میکنیم که 100 کیلو گندم شود.
10 روز بیشتر هم اجازه کار ندارند. البته شامل شدن در این برنامه هم کار آسانی نیست. با کارگری صحبت میکردم، میگفت 10 روز مرتب از اذان صبح میامده تا اینکه مسئول برنامه کار در برابر قضا دلش سوخته و او را شامل این برنامه کرده است. قرار است این کارگران 10 کیلو گندم را از این سیلوها دریافت کنند.
معلوم نیست که کی میتونه نمیتونه. مقصد گفته که ما برای شما 10 کیلو گندم در روز میتیم.
معلوم نیست در این سیلوها گندم هست یا خیر، چرا که در 20 سال حضور آمریکایی ها و شرکایش گندمزارهای افغانستان به محلی برای کشت خشخاش و برداشت تریاک تبدیل شده بود و معمولاً گندم به افغانستان خیرات می شد. سازمان ملل اخیراً گفته 97% مردم افغانستان با فقر شدید و قحطی مواجه هستند. امروز از اشغالگرانی که مردم افغانستان را به این روزگار رساندند اینجا خبری نیست. ساعت کاری تمام می شود، برخی ها سر راه چند تیکه چوب خوش جمع‌آوری می‌کنند تا برای سرما بسوزانند.
زمستان نزدیک است. برف بر روی کوه‌های اطراف کابل نشسته است. مردم افغانستان امروز نمی‌دانند آیا غم نان بخورند یا غم سرمای زمستان. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
اولین واکسن استنشاقی کرونا ساخت چین در نمایشگاه در استان هاینان این کشور عرضه شد. همکارمون محمد رضا خالق‌وردی از پکن در باره ویژگی‌های این واکسن گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
اولین واکسن قابل استنشاق کووید 19 ساخت چین روز گذشته در نمایشگاهی در استان هاینان در جنوب چین به نمایش عموم گذاشته شد. این واکسن که به طور مشترک بین تیم چنوی متخصص بیماری‌های عفونی ارتش چین و شرکت بیوتکنولوژی چینی ساخته شده است در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت بهداشت هاینان در شهر هایکو ارائه شده است. این کارآزمایی بالینی که در سپتامبر 2020 آغاز شد به طور مشترک توسط محققان مؤسسه پزشکی نظامی تحت آکادمی علوم نظامی و بیمارستان دانشگاه ووهان انجام شد.
این واکسن از طریق دهان به مجاری تنفسی وارد می شود و باعث تقویت ایمنی مخاطی شده که از طریق تزریق عضلانی امکان پذیر نیست. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
و شهرنشین صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم اشغالگر با فلسطینیان در منطقه رأس العمود در شرق بیت المقدس اشغالی یورش بردند. با گزارش شبکه المایادین در یورش شهرنشینان صهیونیست با فلسطینیان در منطقه رأس العمود در شرق بیت المقدس اشغالی 3 جوان فلسطینی زخمی شدند. از سوی دیگر شهرنشینان صهیونیست با ماشین‌های فلسطینیان نزدیک مرکز ایست و بازرسی زعتره در جنوب نابلس حمله کردند و با دنبال آن نیروهای صهیونیستی این مرکز را بستند. اداره عمل فلسطین اعلام کرد که به دنبال حمله شهرنشینان صهیونیست به ساکنان محله رأس العمود در بیت المقدس اشغالی 2 نفر زخمی شدند. هدف شهرنشینان صهیونیست از حمله به فلسطینی‌ها بیرون راندن به زور آنان از سرزمین‌های وطنی آنها و ساخت شهرنشینان صهیونیستی برای اشغالگران میباشد. صهیونیست‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه‌طلبانه خود روزانه به مناطق مختلف فلسطین یورش میبرند و فلسطینیان را شهید و مجروح و بازداشت و اینچنین روانه زندان میکنم. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زندان مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که در آن موضوع دولت فراگیر مشکلی پیشروی طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در عرصه جهانی بررسی شده است.
سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان با رد درخواست های جهانی در خصوص لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان مدعی شد. دولت طالبان همشمول است و در آن همه اقوام حضور دارند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مؤسسه مطالعات راهبردی پاکستان گفت جامعه جهانی تلاش دارد طالبان را مجبور کند تا مخالفین خود را وارد کابینه کند که چنین چیزی ممکن نیست. سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان افزود جامعه جهانی برای اهداف سیاسی خود از حقوق بشر و تاکید بر حکومت همشمول استفاده می کند. در شرایط امیرخان متقی مدعی وجود دولت فراگیر در افغانستان شده است که چنین ادعای نه در داخل این کشور و نه از سوی دیگر کشورها و نهادهای بین المللی پذیرفتنی نیست. با وجود آن که طالبان در روزهای نخستین تسلط بر افغانستان وعده تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را مطرح کرده بودند، اما پس از انتشار لیست وزیران دولت طالبان مشخص شد که این افراد تقریبا از یک قوم خاص و با یک نگرش مشخص سیاسی منصوب شدند و دیگر اقوام این کشور نقش جدی در حکومت افغانستان ندارند. با گذشت حدود 4 ماه از ساقط شدن دولت سابق افغانستان به رهبری اشرف غنی و به قدرت رسیدن طالبان، همچنان حاکمیت این کشور در اختیار کاملی این گروه قرار دارد و زمینه برای مشارکت دیگر اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی در افغانستان فراهم نشده است. از زمانی به قدرت رسیدن دوباره طالبان از 15 آوگوست در جریان نشست‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی و به خصوص اجلاس همسایگان افغانستان که به موضوع این کشور پرداخته شده، بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید شده است. در همین راستا مشاوران و دبیران امنیت ملی 7 کشور منطقه در اعلامیه پایانی نشست هند که هفته گذشته در دهلی نو پایتخت این کشور برگزار شد، بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و فراگیر که خواست همه مردم افغانستان باشد تأکید کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این نشست با توجه به وضعیت بحرانی افغانستان گفت:
امروز افغانستان درگیر تروریسم، بحران فقر متاسفانه و اصولاً بحران توی افغانستان حاکمه، بحران مهاجرت درش حاکمه.
آقای دکتر محمد علی بصیری، سیاستشناس ایرانی، درباره اهمیت نشست هند و مشورت‌های منطقه‌ای در خصوص تشکیل دولت فراگیر در افغانستان چنین اظهار نظر کرد:
دولت جدیدی که در افغانستان اومده، طالبان، علارغم وعده‌ها و شعارهایی که اینها دادن که ما یه دولت جدید با شاخص‌های متفاوت از دوره قبل در افغانستان روی کار میاریم، دولت فراگیر و رعایت کننده حداقل حقوق شهروندان و اقلیت‌ها، عملا ما شاهد این هستیم که بعد از گذشت چندین ماه چنین وعده‌هایی تحقق پیدا نکرد. و خب کشورهای همسایه جمله ایران بحث شناسایی این دولت رو مشروط به رعایت این شاخص‌ها کردند که طالبان همچنان این شاخص‌ها رو پیاده نکرده. بقیه دولت‌های همسایه هم همچنین درخواستی کردند، به تبع جامعه جهانی هم همچنین درخواستی از دولت طالبان داره. به دنبال نشست‌های متعددی که بین همسایگان افغانستان، ابتدا در روسیه ظاهرا سوچی بود، بعد در تهران نشست بین مسئولین سیاست خارجی و امنیت ملی کشورها بود، این سومین نشستی بود که به میزبانی هندوستان برگزار شده و مقامات امنیتی تقریبا همسایگان به غیر از چین و خود دولت فعلی طالبان در این نشست حضور داشتند برای هماهنگی هایی که در واقع تصدیق کرده بودند در روسیه و در تهران، که تا زمانی که دولت فعلی این شاخص ها رو اجرا نکنه، این دولت رو به رسمیت نشناسن و روابط دیپلماتیک و حتی اقتصادی قابل توجه با اون برقرار نکنن تا تحت فشار بین المللی تسلیم بشه و بپذیره که این استانداردها لازمه برای یک حکمرانی خوب در افغانستان پیاده بشه. برجهت پیام ایران با حضور آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر کشورها یه همسایه افغانستان، این بود که ما وضعیت چنین در افغانستان رو با این حالت پذیرا نیستیم و خواهان تغییر استانداردهای دولت هست.
سخنانی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره وجود دولت فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان، ضمن آن که پاسخ منفی به خواست جامعه جهانی برای شکل گیری دولت با مشارکت قومیت‌های مختلف در این کشور است، بر ادامه راهبرد فعلی طالبان در خصوص اداره افغانستان توسط یک تفکر خاص تأکید دارد. به عبارت دیگر، برخلاف آن که جامعه جهانی دولت فعلی طالبان در افغانستان را تجلی همه تفکرات در این کشور نمی‌داند، اما مقامات ارشد این گروه دولت کنونی افغانستان را دولت فراگیر می‌دانند که همه اقوام در آن حضور دارند. با توجه به برداشت متفاوت طالبان و جامعه جهانی از ماهیت دولت کنونی افغانستان، به نظر می‌رسد چالش‌های کنونی در خصوص به رسمیت شناختن دولت طالبان در این کشور همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. دولت موقت طالبان در تلاش برای متقاعد کردن جامعه جهانی برای پذیرش رسمی این گروه به عنوان حاکمیت جدید در افغانستان است، اما کشورهای مختلف جهان به جز تعداد انگشت شماری از کشورها در شرایط کنونی حاضر به شناسایی رسمی دولت طالبان در افغانستان نیستند و به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان را به تغییر رویکردهای این گروه در خصوص آزادی‌های فردی و اجتماعی و همچنین فراهم کردن بستر مشارکت همه اقوام در حکومت می‌دانند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین کردند. درخش شاعری تاجیک در پنجمین جشنواره ادبی اوراسیا 2021 فرونمایی از نخستین واکسن استنشاقی کووید 19 در چین. از دان شنونده از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد استفاده و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرد، در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا شبهای با آرزوی جای شب از تو خواندم، با جستجوی تو در کوچه های شب تنها ماندم. سر بگذار